ده بعد به انقلاب حمایت میکرد از انقلاب، خود میشل فوکو بود. البته میشل فوکو اول، چون میشل فوکو اول کارگزارگرا بود و در دوره بعدی پس از ساختارگرا شد. میشل فوکو حمایت میکرد. چامسکی حتی از این مثلا نام چامسکی از نظر پردازای و میشه گفت فیلسوفان بزرگه که بیشترین استناد در دوران معاصر به چامسکی میکنه، یکی از کسانی هست که حمایت میکنه از این انقلاب. و حتی از در واقع به نوعی رفتارهای سیاست برون مرزی امریکا در قبال ایران انتقاد میکنه، از جنگ ویتنام انتقاد میکنه. من عرضم اینه، ببینید این انتقادها صورت میگیره، یک انقلابی در ایران صورت میگیره. انقلاب بر اساس آیزا برلین یا هانا آرنت بر اساس آزادی منفی نیست، اصلا برای گرسنگی نبوده، چیزی به اسم نان وجود نداشته. این مسئله مردم مطالباتی داشتن که فراتر از مسئله نان بوده، فراتر از مسئله معیشت بوده، دنبال مطالباتی بودن. این مطالبات باید بر مردم برآورده بشه. مثلا میگم همینجا روی یکی از بیلبورداتون هم امروز دیدم نوشته امید دادن با طنز. ببینید دولت خیلی نباید امید بده، امیدو باید در من به وجود بیاره، نه که به من امید بده. یعنی باید کاری کنه که من امید داشته باشم دولت وعده هاشو الان محقق کنه. این باید در من به وجود بیاد. دولت کارش باید پویا باشه. البته دولت و حکومت رو ما اشتباه استفاده میکنیم. من چند برنامه توضیح دادم دولت اون نظام اصلی میشه، نظام سیاسی ما میشه، نظام مؤسس میشه، حکومت اون میشه به طور مثال حکومت آقای رئیسی، حکومت آقای روحانی. چون دولت از چهار رکن حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین تشکیل میشه. جمعیت همونی که ما میگیم، یعنی همون حضوری که شما میگید. حالا برای اینکه این حضور کنار این حاکمیت باشه، ببینید دولت که نمیتونه که در واقع در هر منزلی یا بر سر هر خیابونی یک پلیسی در رعایت نظم بذاره. چطور ما باید این رزم رعایت بکنیم؟ چطور باید خودکار بشه؟ همونجا که گوش مصنوعی هم که نیست که، همون مشارکته که شما میگید، یعنی همون رفراندوم روزانه است که من از خواب بلند میشم وظایف خودم رو یک بار مرور میکنم که من در قبال دولتم و دولت در قبال من چه وظایفی داره. و من اگه از دیروز خودم گلای من باشم، ممکنه امروز وظایفم درست انجام ندم. یعنی کار دولت توقف نیست، وجود نداره توقف در کار دولت. امکان نداره شما چیزی داشته باشید که دولت تعطیل. در امریکا بعضی وقت پیش میاد دولت تعطیل میشه، در دوران آقای ترامپ هم زیاد به وجود اومد تعطیل میشه. نمادینه، بخاطر بودجه است. ولی ما تعطیلی که نباید داشته باشیم در مشارکت. همه چیز انتخابات که نیست که، هر روز ما انتخابات. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که ما برای اینکه میزان مشارکت مردم رو در مشارکت در کلیه امورات مدنی جامعه، فرقی نمیکنه شما وقتی که یک پدری فرزندش رو به مدرسه میبره و از این اطمینان خاطر پیدا میکنه که فرزند به سلامت وارد مدرسه شد و برگشت، مشارکت میکنه با دولت. یعنی میاد بخشی از وظیفه نیروی انتظامی رو به عهده میگیره. این کار رو ما باید انجام بدیم. هوشیاری مگه چیه؟ سطح هوشیاری جامعه یعنی چی؟ یعنی شما کمک میکنید به جامعه که در قبال هر گونه تهدید نسل پنجم هوشیار باشه. این میشه مشارکت. یعنی شما مشارکت رو تقلیل گرایی نکنید اینجا فقط به بحث انتخابات که میزان انتخابات بالا بره. نه، میزان انتخابات که پایین‌تر هم اومده باشه از روز اول تا الان، این مهم نیست. مهم اینه که شما در طرحایی که دولت داره، مثال میزنم، این طرح میتونه طرح اقتصادی باشه، طرح میتونه طرح فرهنگی باشه، طرح میتونه حتی یک دایره باشه. از امروز کمتر آب مصرف کنیم، از امروز کمتر نان مصرف کنیم. تاج منظورم میشید این اقتنا اقتصاد نیست، نان اقتصاد نیست، نان تفکره. میدونی که گاندی میگه که اگر خداوند وجود داشته باشه که داره، در ذهن یک هندی به زیباترین شکلش میتونه به عنوان یک نان تجلی پیدا کنه. یعنی نان. همین دلیل ما مشارکتمون در بحث های مدنی که در امسال سال 1402 بسیار پیچیده تر هم خواهد شد، ما به یک بحران جهانی درگیر هستیم. این بحران اصلا متعلق به ایران نیست که، ما درگیری اقلیمی داریم، درگیری آب داریم، طوفان خورشیدی داریم. لکه در خورشید پیدا شده که بنزه چند برابر کره زمینه و قرار طوفانی صورت بگیره. ما در برابر اینا داریم صورت مقابله میکنیم. اینکه مشارکتی که شما میگید اتفاقا بعد از انتخابات باید شروع بشه. یعنی اینکه اون کسانی که به شما رأی دادن که دادن، اون کسانی که به شما رأی ندادن باید در مشارکت حضور پیدا کنن. به همین دلیل من تقدم تأخر، یعنی گزاره جناب عالی رو اگه زمین تصحیح کنم، حضور میذاریم کنار،
مشارکت.
مشارکت. ممنونم.
ولی چه تعبیر جالبی رو از گاندی به کار بردین. من آخر شنیده بودم اینو، منتخب با بیان
بله خواهش کنم
بیان شما مقداری متفاوت شد.
من البته تصرف توش نکردم، همون جوری که
میدونم بیان مقدار من خوندم.
حالا ممکنه نوع نونش عوض کردیم، سنگک کردیم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که باز یه تشکر بکنم از همه شما شنوندگان عزیز که مشارکت میکنید در سوال پیامکی برنامه. بریم یه بحث فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم. من سوال نظرسنجی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
12 فروردین یکی از ایام الله بود، روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعداسا و پرچنین جمهوری اسلامی را آری کند.
رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا.
خب وقت شما به خیر باشه وطنم ای شکوه پا برجا. ممنونم از انتخاب همکارانمون. موسیقی به جایی بود. عرض کنم که به نظر شما مهمترین دستاوردهای روز 12 فروردین جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران چیست؟ گزینه 1، تحقق مردم سالاری دینی و گسترش نقش مردم در سرنوشت کشور. گزینه 2، انسجام و وحدت میان مردم. گزینه 3، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و افزایش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران. و گزینه 4، همه موارد. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال بفرمایید. آقای فکر کنم ارتباط تلفنی داریم بچه‌ها، نه درسته؟ بله. جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح شما بخیر.
منم خدمت از عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر افشار، امروز روز جمهوری اسلامی هست و حالا ضمن اینکه این روز رو هم به شما تبریک عرض می‌کنیم، در مورد اهمیت مشارکت مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی در این 40 سال نظر شما رو جویا می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض تبریک دارم این روز بزرگ رو. ملت ایران واقعا با یک هوشمندی نسبت به انتخاب خط مشی اداره کشور و تایید حضرت امام برای هویت جمهوری اسلامی ایران با اکثریت بالای 90% در آرا شرکت کردن و انتخاب کردن. انتخاب تاریخی، واقعا تبریک عرض می‌کنم. البته ما جمهوریت رو در اسلامیت داریم، یعنی حکومت اسلامی و نظام اسلامی توجه بسیار ویژه و خاصی به مردم داره، هم در برپایی حکومت هم در اداره کشور. ولی خب برای تأکید بر این روی کرده مردمی، امام موافقت کردن که جمهوری اسلامی در کنار هم مطرح بشه، وگرنه ما با اون روی کرده اسلامی میتونستیم به صورت کامل نقش مردم رو مشخص کنیم. البته این نقش مردم هم در تشکیل حکومت از پایین ترین سطوح شورای اسلامی شهر و روستاست تا مجلس و خبرگان و رهبری و دولت، همه اینها با رأی مردم انتخاب میشن، البته در چارچوبی که خود قانون تعیین کرده. قانون هم باز نمایندگان مردم هستن که تعیین میکنن که افراد واجد شرایط چه کسانی هستن. قانون اساسی ما که مبنای تمام این اصول و جهتگیری ها هست، اون هم جداگانه در یه رفراندوم به تصویب مردم رسید. این روی کرده ما در کمتر کشورهایی میبینیم. حالا بعضی ها در کشورهای غربی مسئله لیبرالیسم رو مطرح میکنن به عنوان آزادی مردم و آزادی‌های سیاسی، ولی در عمل ما میبینیم که احزابی که تعیین کننده حکومت ها هستن، پشت سرشون تراس ها، کارتل ها، سرمایه‌داران هستن که این احزاب رو ایجاد کردن و مدیریت میکنن و در حقیقت احزاب و دولت ها ناظر و حامی منافع همین سرمایه داران هستن. در همین اتفاقاتی که ما در کشورهای اروپایی، در آمریکا و جاهای دیگه میبینیم که مردم به سلمی میان، هیچ وقت نتونستن کمترین حق خودشون با حضورهای عظیم میلیونی به دست بیارن. چرا؟ چون دولت ها در اون مکانیزم و ساختاری که لیبرالیسم غربی در نظر گرفته حافظ منافع سرمایه داری هستن. و ما الحمدلله در کشورمون خوشبختانه دارای یک نظام سیاسی هستی که ممکنه مدعی باشه که ما برپا شده و برخواسته از اراده مردم هستیم و در جهت منافع مردم کار. البته کاستی ها و ضعف هایی هست، ما در مشکلاتی که داریم به طور کلی در اداره کشور، مثلا فرض کنید من یه ایرادی که شخصا دارم اینی که نهادهای انقلابی، تشکل‌های مردمی به قول غربی ها NGO ها در کشور ما خوب حمایت نمیشن. اگر اینها تقویت بشن، نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی که متاسفانه منحل شد در اون اوایل انقلاب، دولتی شدن بعضیا، این نهادها و تشکل‌های مردمی رو ما تقویت بکنیم و دولت رو کوچیک کنیم با برون سپاری به امور به مردم و تشکل‌های مردمی و بخش غیر دولتی، در حقیقت اون خواسته نظام اسلامی رو که مشارکت دادن مردم در اداره کشور هست رو هم تقویت کنیم.
بله آقای دکتر افشار، آینده جا. در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی رو چطور میبینید شما؟ ارزیابیتون چی هست؟
البته در حوزه های بخش های مختلف، البته ما جای کار کردن هم بیشتر داریم، یعنی به نظر من اون ایده ها و آرمان ها، جهتگیری ها و سیاست ها، همه اینها به خوبی تنظیم شده، منتها در بحث عمل کردن و اجرا ما ممکنه ضعف هایی داشته باشیم. من فکر میکنم در آینده با این پافشاری که قوم معظم رهبری دارن، مجلس شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجع نظارتی که نظارت میکنن بر دستگاه اجرایی، ما به تدریج این مسیر رو ببریم جلو. به هر حال غرب، استکبار جهانی تحمل نمیکنه یک اراده مستقل رو در منطقه غرب آسیا و منطقه آسیا. اونا به شدت دنبال اینن که کشورها در این منطقه ضعیف باشن، در فشاری که بهشون وارد میشه، تحریم هایی که بهشون اعمال میکنن، درگیری هایی که بینشون ایجاد میشه، حاضر نیستن این قدرت. بعد الحمدلله ما تا کنون تونستیم این استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. خود این حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که انشاءالله در آینده ما بتوانیم به تدریج به یک نقطه قله ای از موقعیت برسیم که حتی استکبار جهانی و غرب در پای معاملات، مذاکرات، حقوق ملت ما رو به رسمیت بشناسن و نخوان که حتما ایران تحت سیطره و سلطه اونها باشه. ما این نقطه رو امیدواریم در آینده به دست بیاریم. آقا مقام معظم رهبری هم فرمودن اگر ما در این تلاش خودمون به قله برسیم، اونجاست که دیگه ما روی آرامش میبینیم و دنیای استکبار و دشمنان ما دیگه قادر نخواهند بود نیات شوم خودشون به ما تحمیل بکنن و میان از موضع یه قدرتی که در منطقه هست و منافع متبادل ما برها در تبادلاتمون با کشورهای دیگه همواره منافع مشترک رو باید در نظر بگیریم، یک چیزایی میدیم یک چیزایی میگیریم، این منطقی و عقلانی است. اما اینکه بخوام تحت سیطره استکبار جهانی غرب و جریانهای استعماری قرار بگیریم، این برای ملت ما ملته و الحمدلله که ملت ما واقعا نشون داده با تحمل فشارها، خسارتها، شهدا وایسادن سر استقلال جمهوری اسلامی ایران، شاید مهمترین مزیتی بوده که تاکنون ما ازش پاسداری کردیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر افشار از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
آقای دکتر علیرضا افشار گفتگو کردم، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی. یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت خواهیم.
خونین پر کبوتران بر بام تو پر کشان، ای در سایت امان، آه ای دل سار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران از هستی نشانه ای،
این را تو جهان
گرامی می‌داریم یوم الله 12 فروردین ماه رو. شما شنونده ویژه برنامه روز جمهور هستید از رادیو ایران. به نظر شما مهمترین دستاوردهای روز 12 فروردین و جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران چیست؟ گزینه 1، تحقق مردم سالاری دینی و گسترش نقش مردم در سرنوشت کشور. گزینه 2، انسجام و وحدت میان مردم. گزینه 3، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و افزایش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران. و گزینه 4، همه موارد. لطف کنید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال بفرمایید. آقای مقصومی، با توجه به این که ما اصلا کم شد، الان شد تقریبا 12 دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم، زمین که میخوام صحبتاتون رو جمع‌بندی بفرمایید در مورد گام دوم انقلاب هم اگر صحبت داریم بفرمایید.
من یه نکته رو عرض کنم. اون چی که امروز باعث تأسف هست این که هنگام اظهار نظر درباره در واقع وضع موجود کشور، ما جدا از برخی تحلیل‌های مغرضانه و جهت‌دار دشمنان، بخشی از تحلیل‌ها و قضاوت‌های دوستان رو هم در داخل می‌بینیم که منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمی‌شه. موارد منفی بزرگ نمایی میشه و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای انقلاب اسلامی نادیده گرفته میشه. حتی تلاش جهتدار و معناداری در خصوص الغای این نکته که به مردم و بخش بزرگی از فرهیختگان حتی الغا بشه که ما رشد و پیشرفتی نداشتیم بعد از انقلاب و صرف در واقع وضعیت اقتصادی و توسعه یافتگی، رو این کلمه توسعه یافتگی من خیلی تاکید دارم که بعد از انقلاب میخوان نشون بدن که وضعیت اقتصادی و توسعه یافتگی کشور به مراتب نسبت به قبل از انقلاب بدتر شده. البته خب توی این برنامه هم در واقع ما نقاط قوت رو که گفتیم، هیچ کدوم این موضوعات مانع این نیستش که ما ضعف ها رو نبینیم و در واقع روی این موضوعات چشم خودمون رو ببندیم، اما هدف و تأکیدمون بر این بود که نشون بدیم که برخلاف آنچه که گفته میشه، خب نقاط قوت زیادی وجود داره. این حرف و نظر من به عنوان یک کارشناس نیست. رصدهای بین المللی که داره صورت میپذیره نسبت به کشور عزیزمون ایران، گزارش های مستند و مکتوبی که دارن ارائه میدن و حالا نهادهای مختلف ملی و بین المللی کشورهای مختلف دارن گزارش هایی رو میدن که حکایت از رشد و پیشرفت داره. ما چشممون رو روی این رشد و پیشرفت ها نباید ببندیم و در واقع من تقاضام از مردم و مسئولان این است که همونطور که استاد عزیز فرمودن این در واقع وفاق صورت بپذیره و مشارکت به حد اکثر امکان خودش برسه و بتونیم انشاءالله دوش به دوش هم کشوری قدرتمندتر و نسبت به گذشته داشته باشیم و اهداف گام دوم انقلاب که در بیانات مقام معظم رهبری هم مطرح شده بتونیم جامعه عمل بهش بپوشونیم. نگاه و چشم و امید رهبری به گام دوم هست، نسل جوانی که باید بیاد و در واقع آینده دار کشورمون باشه. من نسبت به این موضوع خیلی امیدوار هستم و مطمئن هستم که نسل جوان و نسل آینده اقدامات اتفاقات خیلی خوبی رو رقم خواهد زد توی کشور.
حالا انشالله باید توی برنامه های آینده هم راجع به این هم صحبت بکنیم. تبیین باید بشود فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه نسل ها که بتوانیم اون طبق فرمایش آقای مقصومی بتونیم اون گام دومی که مد نظر ایشون هست رو هم بهش برسیم. آقای دکتر باقریان، ما از الان چیزی هلوهوش 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 8 دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی بفرمایید.
من همه وقتتون رو میخوام.
خب من با خدافظی کنم.
بله خدافظی کنید، اشکال نداره. ببینید، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم، همونجوری که عرض کردم برمیگردم به بعضی از جملات قبلی با عرض پوزش، متعلق به خودمونه، قصد نکردیم، چند هزار سال اینجا هستیم، در مرکز یک شاهراه بزرگ جهانی قرار گرفتیم، این مرکز پر از هیجان، تلاطم، ثروت، هر چی که فکر کنید، امنیت، همه چیز اینجا وجود داره، بسته به تفکر شماست. هزینه این کشور پهناور، هزینه امنیتش بسیار بالاست. این هزینه رو همه ما در واقع ما میتونیم متضرر بشیم از این مسئله، میتونیم منتفع بشیم. جهان بعضی وقتا به دنبال اقماز و یا فراموشی این ژئوپلیتیک است، ولی ما نباید بشیم، یعنی ما نباید خودمون از ارزشامون غافل بشیم. در زمان صفویه کنسنسوس، دنیا متحد القول، اتفاق دارن که صفوی، حکومت صفوی یک امپراتوری جهانی بود. یعنی ما در ببینید ما در تاریخمون اینها رو داریم، برای همینه که خیلی از کشورهای جهان به تاریخ ما حسرت می‌خورن. ببینید زمانی که هنوز بردهداری در امریکا بوده ما دولت داشتیم، عرض می‌کنم من نمی‌خوام خیلی کشورهای غربی رو ما اینجا بکوبیم به دلیل که شاید به واسطه این کوبیدن ما بتونیم خودمون رو بالا بکشیم، نه، ولی ما بعضی از استانامون از خیلی از کشورهای اروپایی بزرگتره، خیلی بزرگتره. این توانایی‌ها رو وظیفه اینه که این به ما اینو بفهمونن، وظیفه دولت، این دولت باید این کار انجام بده. یک شهروندی که در یک استان محروم به دنیا میاد اطلاعی نداره که، یعنی ما در بحث آموزش من فکر میکنم عقب هستیم، تعارف نداریم، اینو باید بدونیم،
نقطه ضعف ماست.
بله ضعف ماست، چرا تعارف باید بکنیم توی مسئله؟ شما مگه میتونید رفاه رو بدون آموزش به وجود بیارید؟ اگر به وجود آوردید از راه قاچاق بوده، مگه از راه آموزش بوده؟ از راه دولت بوده. ببینید ما باید به بعضی از مسائل بیش از پیش بپردازیم. درسته ما در بحث صنایع دفاعی پیشرفتایی داشتیم که دنیا حیرت میکنه، واقعا حیرت میکنه. حتی بعضی اینا فکر میکنن که بعضی از این تکنولوژی ممکنه که سرقتی باشه، اینجوری فکر میکنن حداقل، ولی به وجود اومد، به صورت ما اینو به وجود آوردیم. ولی در بحث های آموزش، یعنی که ما اینو بفهمونیم شهروند ایرانی بودن یعنی چی، ما ضعف داریم، کارو نکردیم. مثلا ساده براتون عرض کنم، شما شهروند اتحادیه اروپا هستید، یه کارت دارید و چند تا ستاره است، هر نقطه که از این در واقع مرز و بوم یا تریتوری اتحادیه اروپا میرید، شما از یک حقوق ثابت، حقوق ثابت موقع منظور موقع مادی نیست، یه حقوق در واقع شهروندی ثابت برخوردار هستید. ما هنوزم در ایران مسئله همشهریگری داریم، این باید برداشته بشه. ما یه ایران که بیشتر نداریم، که یه سرزمین داریم که میخوایم زندگی کنیم. وقتی که ژئوپلیتیک شما اینقدر برای جهان مهمه، خطرات شما مهمه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نیکسون بود که به دن شاپینگ گفتش که شما که از ماها صحبت میکنید و این بزرگ شخص بزرگی میدونید، همچنین اشتباه بزرگی که گفت انسانهای بزرگ اشتباهات میکنن بزرگه. یعنی ما باید به عظمت اینجا باید پی ببریم، اینو نبردیم، نبردیم، این وظیفه دولت باید بدونیم. به همین دلیل من فکر میکنم بحث آموزش ما،
یعنی باید بدانیم کجا زندگی
میکنیم. باید بدانیم. بله آن کس که بداند و بداند که بداند متفاوت میشه. بله حالا به آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرخیش به منزل برساند، به اونجا باید برسیم. دوم اینه که توانایی که ما داریم در استانها به واسطه شرایط اقلیمی ازم متفاوته. یعنی ما هر چقدر هم که یک نظام سیاسی فدراتیو نداریم، ولی باید بر اساس استان، ظرفیت‌های استان، جغرافیایی که ابن خلدون میگه که ما سرنوشتمون بر اساس جغرافیا تعیین میشه، بر اساس اون بیان تعیین کنیم. خیلی مثال ساده براتون میزنم، ما در استان‌های مثلا عرب نشینی کشورمون، عزیزمون، مثل خوزستان، استان اصلی درآمدزای کشور ما هست، قوانین حقوقی و قضایی عرفی بعضی وقت‌ها رعایت میشه. ازدواج دخترمون و پسرمون در تهران شما اینو ندارید، یعنی اینجا رعایت میشه. و همین دلیل ما یه مقداری باید به این تفاوت‌های استانی برای از بین بردن، یعنی قبل از اینکه شکاف ایجاد بشه خودمون شکاف رو تشخیص بدیم.
آخه شما از اونور میگید یه ایران داریم بیشتر.
عرض میکنم خب شما برای اینکه این ایرانتون بدون تجزیه‌مونه باید شکاف رو از بین ببرید. به همین دلیل یک سری اجازات رو باید بدید، یک سری تفویض‌ها رو باید قائل بشید، به خاطر اینکه شکاف وجود نیاد. ببینید در ذهن خودمون، خاطرتون باشه اول انقلاب، حالا اول انقلاب که نه، بعد از انقلاب که در واقع تلفن همراه اومد، یک سری لطیفه ها و جوکایی بود که قومی بود، اول راجع به آذری ها بود، بعد راجع به شمالی ها، بعد به لورها تبدیل شد. توجه بفرمایید، این یک جنگ نسل پنجمه، یعنی کار برای قومیت سازی، چون قومیت سازی بعد تبدیل به شکاف میشه، این باید از بین بره. به همین دلیل ما باید، یعنی وظیفه دولت بسیار سخت، هر چقدر که ارزشه، دوست از اون خوب گفتم اینا به دنبال این هستن که هیچ کشوری در واقع منطقه غرب آسیا استقلال نداشته باشه. یکی از دستاوردهای بزرگی که ما به وجود آوردیم ولی برای همسایگان، عدم تجزیه عراق بود. ما نگذاشتیم عراق تجزیه بشه، ایران نگذاشت تجزیه بشه. درسته در تفکر متافیزیکی اون دوست دارین نزف و کربلا متعلق به ما باشه، ولی نگذاشیم تجزیه بشه. ببینید عرض میکنم اینا دستاورده، ما نذاشیم افغانستان تجزیه بشه، ما نذاشیم پاکستان تجزیه بشه،
بله سوریه همینطور.
من عرض میکنم ببینید اینا دستاورده بودی که ما برای جهان داشتیم، دست سیاسی میگه. حالا این برای یک شهروندی که در یک استان محروم هست ممکنه که ما نتونیم متافیزیک اونو پرورش بدیم، نداشتیم، ما نذاشیم عراق تجزیه بشه، به من جه که من همسایه پاکستان هستم. به همین دلیل ما باید این آموزش‌ها رو صورت بده، کنار آموزش رفاه صورت بگیره و عدالت توزیعی. من امیدوارم با این طرح که حالا هنوزم اجرایی نشده گویا، به عنوان ما ازش یاد میکنیم به عنوان کوچک شدن دولت به سمت نزدیکی رفتن، اگه دولت بخواد تر مولد سازی خودش کوچیک کنه و در واقع هزینه هاشو پایین بیاره و برون سپاری کنه که دوستمون گفت، اگه به این واسطه بخواد صورت بگیره، من فکر میکنم که سهمی استانی هم باید براش در نظر گرفته بشه برای این مسئله، و با سهمی استانی ما بتونیم همین میزان مشارکت بالا ببریم. و ولی وقت منو میگیرید از من یا نه؟
تموم شد
وقت دی؟
تموم شد کلام.
خب من کم گفتم، به هر حال امیدواریم که سالهای سال هزاران سال دیگه اینجا باشیم و حضور داشته باشیم. متشکرم.
یک دقیقه نه خب من چون باید یه سری مطالب دارم باید دارم. آقای دکتر فرشید باقریان کارشناس مصرف بین الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. همینطور جناب آقای مهدی مقصومی عزیز پژوهشگر حقوق بین الملل. از شما شنوندگان عزیزم صمیمانه سپاسگزارم به خاطر مشارکتتون امروز در ویژه برنامه روز جمهور رادیو ایران. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. مجموع تلاش همه همکارانم در واقع رادیو ایران بود که این برنامه به روی آنتن بره. از همه شما بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، وقت همگی شما بخیر و حقیقت تکرار نشده نیست.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتادان دلی که بحر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو به ما. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیده طلوع سحر به پرچمت نشسته.
پروردگارا، هرگاه که تو را خواندم پاسخم گفتی، هرچه از تو خواستم منایت